دقیقا ما در نگاری مسئولیت پذیری پایین رو میبینیم، اون مسئولیت عواطف خودش رو هم به عهده نمیگیره. این که به هر حال همه چیز در زندگی پول نیست، درسته که پول میتونه خیلی مسائل و مشکلات رو حل بکنه، ولی وقتی به ذات فقط به خاطر مسائل مالی و ریالی ازدواجی صورت میگیره که ما اسمش رو میذاریم ازدواج‌های تجاری، و کم هم نیست که گاهی پدران دختران و پسران برای فرزندانشون تصمیم میگیرن و این افراد خودشون از اونجایی که به استقلال روانی و عاطفی نرسیدن نمیتونن مسئولیت حتی زندگی مشترکشون رو، عواطف و احساساتشون و از همه مهمتر تعهدی که نسبت به هم دارند رو بپذیرن. ما بارها میبینیم که نگار در بحران، ببینید این لحظات بحرانیه که افراد خود واقعیشون رو نشون میدن، نگار در بحران بارها تقصیر رو به گردن مادر میدازه، میگه مامان تو گفتی با امیرعلی ازدواج کن، مامان تو گفتی که این بچه رو سقط کن. یعنی در یه جایی که همسر فوت کرده هنوز ازدواجی صورت نگرفته، خب به نظر میاد پیشنهاد مادرش این بوده که این بچه رو سقط کن، میخوای نگهش داری که چی؟ در حالی که اینها صحبت‌های گذشته است و در مادر هم در بحران شاید به نظر این فکر به نظرش میرسه، انگار هیچ کی حاضر نیست که مسئولیت یک واقعه رو به عهده بگیره و این شکایت کردن‌ها فقط میتونه اون بار مسئولیت رو در ظاهر انگار فرد داره شونه خالی میکنه و خودش رو بی تقصیر میدونه. حتی این بیمسئولیتی از طرف امیرعلی هم دیده میشه، به این خاطر که خیلی جاها بچه رو رها کرده توی ماشین و رفته، حالا تو گرما بوده، تو سرما بوده، در شرایط مختلف، و گاهی باج دادن هایی که خب میری خونه به مامان حرفی نزنی، و همه اینها میتونه با روان فرد بازی بکنه. خب ببینید،
خب اونجایی که هم امیرعلی هم نگار هم بیتا نگار رو مقصر میدونن، وقتی که نگار متوجه رابطه امیرعلی و بیتا میشه، خب یه فشار خیلی زیادی رو میبینیم، چون مادرش هم اینجا هست و متوجه این ماجراست، اما هر دوی اینها نگار رو مقصر میدونن. با توجه به اون چیزی که در دیالوگ ها اتفاق میفته و امیرعلی میگه تو هیچ وقت از من بچه‌ای نخواستی، نمیخواستی از من بچه دار بشی، نشون میده که خب روابط اینها کاملا روابط سردیه و توی این خونه هیچ عاطفه‌ای رد و بدل نمیشه و صرفاً پوله که از بیرون میاد امیرعلی میاره و اینها توی یه حالا رفاه، نمیشه گفت حالا نسبی، توی رفاهی زندگی میکنه. من همیشه اسمشو میذارم یه پوسته است.
بله.
این رفاهای اجتماعی پوسته ظاهریه که وقتی که این پوسته رو یه تلنگر میزنی میشمونه، تازه متوجه میشه که پشت ماجرا چه اتفاقاتی داره میفته. حالا فرصت بشه یه بار باید درباره این رفاه سطحی توی اروپا و این بحران کرونایی که پیش اومده هم صحبت بشه که چه فشار عجیبی رو الان به مردم وارد کرده. من احساس میکنم که خود نگار متوجه این ماجرا نیست که سردی رفتار او چقدر باعث میشه که امیرعلی از او دور بشه و خب دوستی که کنارشه شاید نزدیکترین گزینه برای امیرعلی باشه، برای اینکه از اون فضای سرد خونه به یک فضای گرمتر خودش رو ببره و اونجا احساس آرامش بکنه. برای امیرعلی احساس میکنم که چنین اتفاق، نمیخوام بگم که کار درستی کرده، اصلا همچین بحثی نیست، چون قرار نیست که ما غسل تعمید بدیم کسایی که این کارو میکنن، و پیدا کردن مقصر هم شاید خیلی راه منطقی نباشه، بیشتر ریشه ها باید پیدا بشه که ریشه ها باعث میشه که نگار چنین رفتار بکنه، امیرعلی چنین رفتار بکنه. و خب قطعا اگر شعار تلقی نکنن دوستان شنونده، قربانی اصلی بردیا میشه.
بله دقیقا همینطوره. ببینید یه چیزی مرسومه در بین بعضی از خانوم ها، و وقتی میان اتاق درمان مثلا میپرسن که شما به فال اعتقاد دارید به عنوان یک روانشناس، یا نمیدونم به آینده اعتقاد دارید، به پیشگویی ها اعتقاد دارید. ببینید واقعیت اینه که ما نمیتونیم آینده رو پیش بینی کنیم، ولی یه دو تا چارتایی هست که میتونه آینده نزدیک رو به راحتی پیش بینی بکنه. یعنی میشه راحت در چنین خانواده هایی که سردی عاطفی بین زن و شوهر وجود داره، یه دوستی هم یا یه خاله نزدیکی که حالا این که بهش برخورده و میگه تو خاله بچه من بودی، منظور اون صمیمیت عاطفی که تو دائم تو خونه ما بودی. خب این دائم تو خونه بودنه اصلا مجاورت و نزدیکی خودش یک عامل برانگیزاننده هست و به راحتی میشه پیش بینی کرد.
یعنی خود بیتا خودش یه فاله.
بله دقیقاً.
فال در واقع مجموعه نشانه هاییه که یه نفر میاد این نشانه ها رو کنار هم میشینه میگه که اینجوری اتفاق افتاده.
چقدر زیبا بازی کرده بودیم بازی که من بازی های قبلیش رو ندیده بودم ولی فوق من همون لحظه اول حد زدم و همه به من اعتراض کردن که حالا قرار تحلیل بکنی. قرار نیست. البته تو سینما من اینو دیدم ولی همون نگاه‌هایی که قشنگ میتونه سرنخ‌ها رو به ما بده که به چه صورتی داستان
اصلا با اون تلفن شروع بشه. بله، دیگه بله. که میگه چرا به تو تلفن کرده؟
بله اتفاقا آقای اسلام‌زاده حالا که قرار ما مسئولیتی داشته باشیم در برابر این تریبونی که اینجا نشستیم، یه هشداری که واقعا ما داریم تو اتاق درمان میبینیم، رابطه‌های موازی که در بین دوستان و اعضای نزدیکی که میشه بهشون اعتماد کرد خیلی امروز زیاده، به خاطر اینکه افراد هدفمند شاید زندگی نمی کنن، شاید زندگیشون منوط شده به شب نشینی هایی که در کنار هم باشن و در نهایت وقتی افراد مفید برای خودشون نباشن، برنامه‌ای برای دو سال بعدش، برنامه روبه رشدی از نظر اجتماعی از نظر شغلی نداشته باشه، ناچارن وارد این گرداب ها میشه. اگر یه مقدار هم سستی در خانواده وجود داشته باشه و این واقعا زنگ خطره و من توصیه میکنم همه زوج حالا چه فرزندی دارن چه ندارن این فیلم رو ببینن. یه مسئله دیگه که در این
میخواین یه بخشی از فیلم رو بشنویم بعد بریم درباره صحبت کنیم. بسیار خوب، بخشی از صدای فیلم هزار تو رو بشنویم، بازگردیم و صحبت های خانم دکتر پور فرخ رو بشنویم.
صد بار بهت نگفتم، به تو هم گفتم، گفتم این مردی که یه ریگی تو کفشش هست، اگه نگفته بودم دلم نمیسوخت. آخرم گوش را کردی هفته خودتو خاک سرش. آره برو بخواب، اینا که بیچاره کردی، مطمئنم بچه‌رم خودت گمو گور کردی، به جان مادرم اسفندیارم تو کنی.
دهنتو ببند،
خفشی بری گم شی، میخوام تنها باشم. شما شما نه، تو کجا میری؟ تو کجا میری؟ بیا اینجا.
آره راست میگه، ما بریم. قرآن به پلیس لوت میدم، از سگ کمترم به خاک سیاه نشونم. ببین کی بهت گفتم.
نریمان وایسا، وایسا تا منم بیام. نریمان با تو هستم.
کردی نمیدونم این مدت چه مرگته. میدونستم، فقط باور نمیکردم که تو پای بچه منو بکشونی وسط این کثافت کاریات. سپرده بودی نگه به من بچم، حالا این همه به آب آتیش زدی با این دختر بریزی رو هم. بدبخت، چیکار کردی تو با زندگی من؟
سوال خوبی، تو چیکار کردی با این زندگی؟ از بعد از اینکه به دندون گرفتم ازم شرایط کشیدمت بیرون، تو چیکار کردی با این زندگی؟ اول گفتی اسفندیار رفته، حالا بده به هم ریختم. گفتم میفهمم، گفتی افسردگی بعد زایمان گرفتم، گفتم درک میکنم. اما تا که جاحتی که باید تحمل میکردم، این چه زندگی که تو حتی توش آرد میاد با من حرف بزنی، آرد میاد یه بار درست منو ببینی، آرد میاد آدم بچه ای داشته باشه.
بچه‌م که برگرده من طلاق میخوام. این رابطه که از اولش هم واسه تو شروع نشده بود ولی واسه من دیگه تموم شده. فقط به خاک بابام، به روح اسفندیار، اگه فقط یک تار مو از سر بچه‌م کم بشه، تا آخر عمر میشینم سر خرخرت.
Thank you.
دوستان گرامی، درباره فیلم هزار تو صحبت بکنیم در این برنامه تصویر خیال. خب یک مسئله ای رو میخواستید بگید خانم پرفرخ.
بله، و خیلی جالبه من استعاره بگیرم از اسم این فیلم هزار تو.
اینم من بگم که این فیلم اول با اسم لابیرنت تولید شد و بعد تغییر اسم داد به هزار تو.
درسته. نه اسم تو واقعا برازنده شه دیگه، چون هی هر چیزی کشف میشد یه چیز دیگه.
هم لابیرنت دیگه، هزار تو.
بله. ولی واقعا میخوام بگم در زندگی هزار زندگی همه ممکنه این هزار تو وجود داشته باشه و ما میدونیم که یک راه ورود و یک راه خروجه. اگه ما بیایم یه ذره باورهای روانشناسی اونها رو ببریم به 300 400 سال پیش و باورهای فلسفی رو واردش بکنیم، واقعا این چه باوریه که ما تو این دنیا فکر میکنیم اجازه داریم هر کاری انجام بدیم بدون اینکه حتی بخوایم مسئولیتش رو بپذیریم، گروگان بگیریم بچه ای رو یا برای رسیدن به خواسته هامون از هر روش و راهی استفاده بکنیم بدون اینکه بدونیم عواقبی داره. حالا من میخوام از واژه کارما استفاده بکنم، بعد کارما رو تبدیل به فارسی بکنم این واژه سانسکریتی که میشه کار ما. یعنی ما هر حرکتی که میکنیم، گاهی چیزهایی از مراجعه میشنویم که من تصمیم گرفتم این رفتار رو بکنم، این کار رو باهاش بکنم، انگار که ما در این دنیا رها شده این واقعا این نیست. و میخوام بگم هر حرکتی که ما تو این دنیا انجام میدیم منتظر پیامدش باشیم. ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که از نظر انرژتیکی بسیار سطح انرژی بالاست. در گذشته مثلا میگفتن یه خوابی ببینی 40 سال شاید طول بکشه تعبیرش، یا یه کاری میکنی طرف 50 سال بعد اگه یادش میمون عواقبشو، ولی من فکر میکنم به کمتر از 24 ساعت ما
نتیجه سلسله انرژی ها زیاد شده.
دقیقاً نتیجه رفتارمون رو میبینیم و اگه قرار باشه که با هر حرکت خودمون رو به یه هزار تو بندازیم، اینطوری یاد میگیریم که چقدر مراقب افکارمون، گفتارمون و رفتارمون باشیم.
یه نکته ای هست خانم پورفرخ، از هزار تو یا لابیرنت که صحبت میکنیم تقریبا فکر میکنم هممون تجربه اینو داریم که توی این مجلات تفریحی و حالا فکاهی و اینها یه تصویری میکشیدن و این خطوطی که راه پیدا میکنه. بله. مثلا این خرگوشه میخواد از دست گرگ فرار کنه به لونش برسه و اینها، از این راه باید بره. وقتی که خودمون رو به طور مستقیم با ویوی مستقیم چشممون در این هزار توها قرار بدیم راهو گم میکنیم. باید با حدس و آزمون و خطا راهمون رو پیدا بکنیم، بریم به بنبست بخوریم، برگردیم، بیایم راه دیگر رو انتخاب کنیم. این چیزی که میخوام بگم نشدنی نیست، اما خب خیلی دشواره. نیاز به یه شهودی داره، نیاز به یه نگاهی داره که من همیشه به دوستان میگم که شما وقتی که میخواید از یک جایی از شهر به جای دیگه شهر برید، اصلا کف خیابون‌ها و اتوبان‌ها رو نگاه نکنید. خودتون رو بالای شهر تهران فرض بکنید و از بالا نقشه تهران رو ببینید و راهتون رو پیدا بکنید. من به خاطر اینکه یکی از تفریحاتم نقشه دیدن بود توی یه دورانی از نوجوانی، نقشه ایران و تهران و اینها، برای همین از یک جایی از تهران به جای دیگه میخوام برم، اصلا به خیابونا فکر نمیکنم، خودم رو میبرم بالا، از بالا تهران رو نگاه میکنم و راهم رو پیدا میکنم. برای همین تقریبا اکثر جاهای تهران رو بدون اینکه رفته باشم میشناسم. توی زندگی هم من فکر میکنم همین اتفاق میفته. این لابیرنته، این هزار تو، وقتی که واردش بشی خب گیج کننده است. ما به دیوارها میخوریم، به بنبستها میخوریم، به راههایی میخوریم که هیچ ثمری نداره. بس وقتی که یه ذره خودمون رو میاریم بالاتر از سطح تمام آدمهایی که دور و برمون دارن زندگی میکنن،
یا از همه وجها داریم نگاه میکنیم،
منشوری نگاه کردن میشه. یه خودکارایی داشتیم اون دوران، نمیدونم الان هست یا نه، حالت هرمی داشتن. بله. و این به نور که نگاه میکنم اینو میچرخونیم، دقیقا حرکت منشور دوار رو، اون سریال رو باید به خاطر داشته باشید شما، که در ابتدای اون سریال ژاپنی بود که در ابتداش شعر ژاپنی خونده میشد زندگی منشوریست در حرکت دوار. این حقیقت رو ما آخه گاهی اوقات یادمون میره. حالا این فیلم بهانه ای شد که درباره این موضوعات ما صحبت بکنیم. من فکر میکنم که فیلم ساز ما، شاعر ما، داستان نویس ما باید از بالا نگاه بکنه و از بالا این راه ها رو بده. اما متاسفانه اینجا خود فیلمساز هم توی این هزار توه میمونه.
بله.
یعنی من منتظر این بودم که یه راهی، یه مفری، یه حرکتی به قول قدما یه حولی بشه که این دعای اول سال رو همیشه داریم، میگیم
آره
منتظر اون حولیم، اما این حوله اینجا اتفاق نمیفته، دوباره به بنبست میخوره. یعنی این هزار تو و لابیرنتی که دوستان سینماگرمون توی هزار توی فیلم هزار تو ایجاد میکنن متاسفانه به بنبست میرسه و این خوب نیست برای سینمای ما.
آره خیلی پایانای باز به وجود میاره، ولی واقعا خوشحال بودم من که حداقل این فیلم به پایان خوب جبران پذیر که بچه پیدا بشه رخ نداد. یعنی یه تلنگری برای انسان‌ها باشه که ما همیشه فکر نکنیم اگر اشتباهی کردیم جبران شدنیه، به امید اینکه جبران کنیم بیگدار باد بزنیم. شاید لازمه به فرمایش شما برای هر تصمیم زندگی، برای هر قدمی که می‌خوایم برداریم، یه ذره از این سطح بیایم بالاتر و عواقب مختلفش رو روی کاغذ بنویسیم. عواقب 3 سال بعد، 5 سال بعد بعد تصمیم بگیریم. این یه ذره کمک کنه که محتاطانه‌تر بریم جلو. من گاهی حالا مواجه شدن با کرونا هم مطمئناً هر اتفاق منفی خیری هم برای انسان خواهد داشت. خیری که می‌بینم اینه که یه ذره ما هوشیارتر شدیم، یه ذره هوشمندانه‌تر داریم حرکت برمی‌داریم. خیلی انگار بیگدار به آب میزدیم، خیلی چیزها رو مسائل رو رعایت نمی کردیم. امیدوارم که یه تحولی در فکر و باور همه ما صورت بگیره که بتونیم پس از کرونا، و مطمئنم این اتفاق میفته، با یک هویت جدیدی حضور پیدا کنیم.
قطعا همینطوره، چون زندگی بعد از کرونا که حتما ادامه داره و هیچ وقت زندگی متوقف نمیشه، تحولات خیلی عجیب و غریبی داره و باید بشینیم روش فکر بکنیم. اونجا که درباره فاصله گرفتن از سطح صحبت کردیم، یه دوستی داشتم خانم پورفرخ، خیلی جالب بود. میگفت وقتی من دوچاره بحران‌های فکری و رفتاری می‌شدم، میگفت مثلا اون موقعی که دبیرستانی بودم، میگفت می‌رفتم بالای کمد می‌نشستم و از بالا اهالی خانه رو نگاه می‌کردم و اینها، و بعد می‌پریدم پایین و مثل عرش می‌دوست که اوریکا اوریکا بله. میگفت یافتم این هم، میگفت من حالا به اون یافته خودم می‌رسیدم. این فاصله گرفتن خیلی خوبه و یه وقتایی من فکر می‌کنم تو اون پلان پایانی فیلم هم که یه هلی‌شات داریم و بله، شهر رو بله. داریم می‌بینیم، شاید این نشانی از همینه که اون هزار توی شهر و آپارتمان هایی که توی یه لانگ شات دیده میشه نشونه همین هزار تو هست که از توی این شهر باید بزنی بیرون تا به اون نتیجهی که میخوایی برسی. حالا زندگی شهری اینقدر هم بد نیست، بالاخره محاسن خودش رو داره، زیبایی های خودش رو داره، اما مسئله اینه که چجوری باید ببینیم. این نگاه من فکر میکنم خیلی اهمیت داره. توی امیرعلی این نگاه گم شده بود، توی بیتا گم شده بود، تو نگار گم شده بود و همه این اتفاقا من فکر میکنم از این فقدان نگاهه
که پیامدش خوشبینی بیش از حد و اعتماد بیش از حد به افراد بود. یعنی ما نمیتونیم واقعا فکر کنیم بیتا به عنوان خانومی که حالا طراح لباس میدوزه، مانتو میدوزه، چقدر راحت به داریوش اعتماد کرده. در ابتدای داستان به نظر میاد داریوش که 10 سال از او کوچیک‌تره به بیتا علاقه منده، ولی بیتا اون رو انگار تو نمک‌آب گذاشته فقط برای مقاصد شخصیش. یعنی خیلی راحت تونست از داریوش بخواد که این نقش رو ایفا بکنه، بچه رو از ماشین خارج بکنه و پلیس هم متوجه شد که بچه به میل خودش رفته. حالا اون دوربینی که سر کوچه بود نشون داده بود هیچ مخالفتی نکرده، پس فرد آشنا بوده. ولی خب ببینید انقدر این شناخت ها ظاهریه. اگه عشق و علاقه وجود داره، اگه رابطه وجود داره، حتی بیتا متوجه بیماری دیابت داریوش نیست. یعنی نشون میده همون سطحی بودن مالی که شما در ابتدای این تحلیل بهش اشاره کردین، این سطحی بودن در روابط هم وجود داره. آدما به هم نزدیک میشن بدون اینکه بخوان صمیمیت عاطفی ایجاد بکنن، و در یک صمیمیت عاطفی که یک بیماری شناخته میشه و حس همدلی و درک متقابل میده. یعنی نشون میده که رابطه هایی که در این هزار توی دنیا امروز داره شکل میگیره، به نظر میرسه بعضن، نه همش البته، بسیار سطحی و شکننده است. شاید بشه اسم این فیلم رو حباب هم گذاشت. یعنی حباب های تو در تویه که به راحتی با یک تلنگر از بین میره و بدترین پیامدی که داره اون بچه بیگناهیه که در این حباب به دست این و اون حمل میشه و
بله.
تنها نتیجه یه رفتار بزرگترها پدر و مادره که میتونه به یک سرانجامی ختم بشه.
درست. بسیار خب، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر پورفرخ. ما در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز تصویر خیال هستیم، درباره فیلم هزار تو صحبت کردیم. هر کدوم از ماها توی زندگی دچار این هزار توها میشیم و این مسئله یکی اجتناب ناپذیره. اما اون چیزی که در سینما و در هنر اهمیت پیدا میکنه فرم بیان این ایده ها و تفکراتیه که در ذهن انسان میگذره و سینما به ما کمک میکنه که با ایجاد این فرم‌های تازه جهان تازه‌ای رو در زندگی دیگران کشف کنیم، که به قول مولانا گفت که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. همین مسئله است که ما زندگی خودمون رو در بیان دیگری میتونیم جستجو کنیم و این دیگری برای ما اهمیت زیادی داره. تا تصویر خیالی دیگر، همراه با سرکار خانم دکتر پور فرخ، کارشناس برنامه، روانشناس، مرتضی میلانی تهیه کننده و حسین اولیا وش صدا بردار، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
یه پسر بچه، پسر بچه چند ساعت سپردم دستش.
پسر بچه
5 سالشه، موهای فرفری داره، عینک میزنه.
چون کسی همراهش نبوده اونجا.
تو نمیدونی ممکن کجا قایمش کرده باشه.
کیو کجا قایم کرده باشه؟ جریان چیه بیتا خانم؟ به من گفت شما پریشب رفتیم پیشش، همه چی حل شده، اوکی شدیم باباش. گفت میخواد براتون یه کاری کنه، کارستون، تا بفهمید چقدر دوستتون داره.
محمد باشه حرف بزن.
بیتا خانم
سلام مادر، من بیتا، من یادتون میاد اومدم مغازه.
بیتا خانم
شما هم اومدین نشستیم با هم چای خوردیم، یادتون میاد؟
بیتا جو تویی؟
بیتا خانم برم
که دیدی که بسار شاخ شمشادم اومد.
من باید باش حرف بزنم، من باید باش حرف بزنم. تو رو خدا
خانم برم که
تو من یه امانتی دارم دست، تو رو خدا مادر.
تو این شرایط الان چی داری به این میگی؟ بند خدا رو چی داری ازش میپرسی؟ تو این وضعیت
چطور کنه براشون؟ باید باهاش حرف بزنی.
چه حرفی بزنی توی؟
نارد فرد
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
چه حلاج های